الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 90، سطر 23، توسط استاد مروی، جلسه 48، مورخه 24 دی 1380.
الله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطات في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما. عرض شد که در تنبیه پنجم دو مطلب رو شیخ انصاری ذکر می کند. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، نظر مرحوم شیخ است در این که آیا معاطات در غیر از بیع از سایر عقود جاری می شود یا نه. مرحوم شیخ می فرمایند قاعده کلی اقتضا می کند که ما بگوییم چنان چه معاطات در بیع جریان دارد در سایر عقود و قراردادها هم معاطات جاری می شود و صحیح است، حتی در اجاره و در هبه. خاطر این که در باب اجاره و هبه آنچه مهم است انشاء تملیک است. این ایجاد تملیک فرق نمی کنه، با لفظ واقع شود یا با فعل واقع بشه. بعد می فرماین البته مواردی داریم که دلیل خاص عقلی یا شرعی داریم که در این موارد معاطات جاری نمی شود، مثل باب رهن، وقف و نکاح و طلاق. بعد شیخ انصاری وارد میشن با باب رهن و وقف رو توضیح میدهند که به چه دلیل برخی از فقها فرمودن در رهن و وقف معاتات جاری نمیشد. البته میفرمایند در باب رهن مسئله اتفاقی نیست. علامه در تذکره فرموده است همان نظریه‌ای که در باب بیع نسبت به معاتاتش وجود دارد در باب رهن هم همان نظریات موجود است. معنای این عبارت این است که چنان چه در باب بی عده‌ای از علما معاتات رو صحیح می‌دانند، در باب رهن هم جمعی از علما معاتات رو صحیح می‌دانند. از طرف دیگر محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده است در باب بیع ما اجماع داریم که معاتات درسته، در باب رهن ما اجماع نداریم بر صحت معاتات، لذا نمی توانیم قائل شویم که در باب رهن معاتات جاری باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند وجه اشکال در این که در رهن معاتات جاری نمی شود بحث اجماع نیست، بلکه محظور و مشکله محظور دیگری است. قبل از بیان این محظور مقدمه ای را عرض می کنیم. مقدمه این است که قرار داد رهن در فقه شیعه موردش این است که فرض کنید آقای زید به عمر پولی قرض میده، این
اطمینان ندارد که امر بدهکاریش رو در وقت مقرر پرداخت کنه، برای حصول اطمینان امر که پول قرض گرفته یه جنسی رو به امانت پیش زید میگذاره که اگر در وقت مقرر بدهکاریشو پرداخت نکرد، از این جنس مرتهن طلب خودش رو بردار. عقد رهن وقتی انجام شد دو تا خصوصیت پیدا میشه: یک، طرفین در مدت قرارداد حق تصرف در این جنس رو نداره، این جنس فقط امانت. راهن و مرتهن باشه، هر جا باشه، دست مرتهنه، ولی راهن میتونه بیاد، این قالی مال راهنه، راهن میتونه بیاد مهمان آمده برداره بره تو خونش پهن کنه زیر پای مهمان، یا نه، یا مرتهن براش مهمون اومده میتونه قالی رو ازش استفاده کنه، نه، ولو بدون باز پرداخت میکنه، یقینا در جنس رهن حق تصرف ندارن تا وقتی قرارداد تموم نشده. نتیجه دوم، رهن از سوی راهن یک قرارداد لازم است و راهن در طول مدت قرارداد حق فسخ نداره. مثلا امر که پول رو قرض گرفته قالیشو به رهن داده، وقتی پول رو گرفت نمیتونه بیاد پیش مرتهن بگه فسخت الرهن و قالی رو بده من، تا پایان قرارداد، تا زمان باز پرداخت پول این قرارداد رهن برای راهن لازم الاجراست. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، شیخ انصاری می فرمایند بفرم ابدا، فقط امانت دست مرتهن میمونه، اصلا مالکش نمیشه به هیچ وجه، ملک در ملک مالک اصلی ثابت مستقر، فقط امانت به هیچ وجه، حق مالکه ولی حق تصرف نداره. خیلی از افرادن مالکن ولی حق تصرف ندارن، صغیر، محجور، اینا مالکن ولی حق تصرف در جنس ندارن. در جنس رهنی هم راهن مالکه، بنده که قالیچه رو پیش شما امانت گذاشتم پول قرض کردم، من مالک قالیچه‌ام ولی حق تصرف ندارم، شما حق تصرف ندارید. این فقط به عنوان امانت برای بازپرداخت پول، وقتی پول رو به شما تقدیم کردم فکره هم میشه، جنس رهنی رو میگیره. بله، این رهن اصلا رهن نیست. ازا گفتیم رهن در فقه شیعه این چیزی که امروز مرسومه به عنوان رهنی بسیار مشکله فقهی هم داره، یعنی باید به یه طریقی را حلش کرد. اصلا این رهن اصطلاحی فقهی نیست که آقا چند میلیون میگیره بعد منزل رو به رهن دادم. اگه اون رهن فقهی باشه ابدا حق تصرف وجود نداره. لذا یکی از مشکلات فنی اینه که این رهن رو چجوری حلش کنن. فقها هم توش گیرن، هر کی یه توجیه میکنه. این رهن اصطلاحی فقهی نیستش. دقت کنید بعد از این مقدمه. شیخ انصاری میفرمایند معاتات به طور کلی ممکن است سه تا ثمره داشته باشه. معاتات یا مفید اباحه تصرف است، یا معاتات مفید ملک جایز است، یا ملک لازم. در باب رهن معاتات هیچ کدام از این سه نتیجه رو نمیتواند داشته باشه، به خاطر این که جنس مرهونه رو راهن به کسی اباحه تصرف نمی کنه که ما بگوییم رهن، رهن معاتاتی یعنی اباحه تصرف. این جنس رو راهن به کسی تملیک نمی کنه تا بگوییم رهن معاتاتی ملک جایز میاره یا ملک لازم میاره. اصلا ملکیتی نیست اینجا. پس بنابراین آثار و نتایج معاتات در باب رهن معقول نیست. سوال، چه اشکال داره بگوییم رهن معاتاتی مفید امانت جایز است، یعنی راهن جنس رو به امانت گذاشته نه امانت لازم، امانت جایز، هر وقت دلش خواست بره فسخ کنه. مرحوم شیخ می‌فرمایند در باب رهن امانت جایز مخالف است با ذات این عقد. رهن یعنی امانتی که باعث وثوق و اطمینان طرف بشه که پولش فردا نابود نشه. اگر رهن از سوی راهن جایز باشه دیگه برای طلبگار تضمینی نمیماند برای وصول پولش. و اگر بگویید معاطات رهنی مفید لزوم است، یه عقد لازم است، ما میگوییم اجماع داریم که قرار داد لازم توقف بر لفظ داره. پس بنابراین معاطات در رهن چون لفظ نداره یه قرارداد لازم نیست. قرارداد جایزم در رهن معنا نداره، لذا به خاطر این مشکل میگوییم معاطات در رهن محذور و اشکال داره. و لذا محقق ثانی با این که در اجاره و هبه و قرض معاطات رو جاری دانسته، اما در رهن معاطاتی محقق ثانی هم اشکال نموده. این یک قسمت از بحث عبارت رو بخونیم دنباله داره برسیم. بفهمید نیست، حالا یک نعم دارن هر پاشو بزنیم من رو بزن. ولیکن الازهر بناءً على جریان المعاطات فی البیع، لیکن ازهر بنابراین که معاطات رو در بیع جاری بدانیم، اگه گفتیم معاطات در بیع جریان داره، جریانها فی غیره، این معاطات در غیر از بیع هم جاری می شود در مطلق عقود از اجاره و هبه. می فرمایم در اجاره و هبه که محل بحث بود روشنه، اگه در بیع ما معاطات داشته باشیم در اجاره و هبه هم معاطات داریم، مشکلیم نداره. چرا؟ چون اجاره و هبه یعنی ایجاد تملیک. خب ایجاد تملیک چه به لفظ باشه چه به فعل فرقی نداره. لکون الفعل مفیدن لتملیک فیه، ما فعلا مفید تملیک در باب اجاره و هبه می باشد. در باب اجاره صیغه اجاره رو نخونه، کلید در منزل رو تحویل مستاجر بده، معناش اینه با این فعل منفعت خونه رو تملیک کرده به مستاجر، عیبی نداره. در باب هبه لفظ نداشته باشه، با تقدیم یک کتاب به دوستش تملیک کرده باشه کتاب رو به دوستش، پس در باب اجاره و هبه معاطات هیچ اشکالی نداره. و ظاهر المحکی یعنی تذکره با فعل دیگه، بله همون مقصود خود مرحوم شیخ دیگه، از اون مسائل دیگه گذشتیم دیگه، همون معاطاتی که به قصد تملیک باشه. ظاهر محکی از تذکره علامه عدم قول به فصل است بین بیع و غیر بیع. علامه در تذکره فرموده بین بیع و غیر بیع از سایر عقود فرقی نمی کنه، همون حرفایی که در باب بیع است در سایر عقود هم میاد. حیث و قال فی باب رهن، علامه در باب رهن فرموده ان الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاطات، از اینجا میخوان وارد بشن بحث رهن رو مطرح کنن. ما گفتیم به نظر مرحوم شیخ انصاری معاطات وقتی در بیع جاریه در سایر عقود هم جاریه، در چهار مورد داریم که در این چهار مورد محذور عقلی یا شرعی داریم، میگیم معاطات در این موارد جاری نیست، یکی رهنه. حالا میخوان فعلا بحث رهن رو مطرح کنن. حیث قال علامه در تذکره در باب رهن ان الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاطات، اختلاف در اکتفاء در رهن به معاطات و استیجاب و ایجاب بر اون رهن، یعنی ایجاب و قبول به دنبال هم نباشه، اول قبول باشه بعد ایجاب باشه. المذکور فی البیع که در باب بیع ذکر شد، اون استیجاب و ایجاب همانند معاطات حساب میشه. آتن هنا، اون اختلاف در باب رهنم میاد، یعنی در باب رهنم همون اختلافات جاریه. بعضی میگن رهن معاطاتی درسته، بعضی میگن درست نیست. لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد، لکن اشکال کرده به این مطلب در محکی جامع المقاصد، اشکال اینه به ان البیع ثبت فی حکم المعاطات بالاجماع، در باب بیع حکم معاطات بالاجماع ثابت شده به خلاف ما هنا، اما در باب رهن اجماع نداریم، پس نمیتونیم بگیم معاطات رهنی درسته. استیجاب این قبول به ولعل وجه الاشکال، شاید وجه اشکال عدم و تعطل معاطات بالاجماع فی الرهن. مرحوم شیخ میخوان بفرمان وجه اشکال اینه که اون معاطاتی که در باب بیع است بل اتفاق ممکنه بگیم در باب رهن معنا پیدا نمیکنه، ولعل وجه اشکال عدم تعطی معاطات است، امکان نداره معاطات بل اجماع در رهن على النحو الذي اجراها في البيع، اون شکلی که در باب بیع علما اجرا کردن، اون معاطاتی که در باب بیع در باب رهن اصلا معنا پیدا نمیکنه، معقول نیست. چرا؟ لانها هناچه معاطات در باب بیع اما مفیدت للاباحه، یا معاطات در باب بیع یعنی اباحه تصرف، او الملکیت الجائزه یا ملکیت جائزه علی الخلاف، بنابر اختلافی که بین علماست. بعدن میفرمایند یا عرض کنم که معاطات مفید اللزوم است، هیچ کدام از این احتمالات در باب رهن نمیاد. ولاول غیر متصور هنا، اولی که بگیم معاطات مفید اباحه تصرف در رهن اصلا تصور نمی شود. در رهن راهن که قالی رو دست مرتهن میده به او اباحه تصرف نمی کنه، اصلا جایز نیست تصرف در او، پس در رهن معاطاتی اباحه تصرف که معنا نداره. و اما الجواز فکذلک، دقت کنید، اما جواز اگر بگید مراد ملک جایزه، ملک جایز که اصلا معقول نیست. اگه بگید مراد از جواز یعنی امانت جایزه، راهن قالی رو پیش مرتهن به امانت میگذاره، امانت جایز، هر وقت دلش خواست میره فسخ میکنه، میفهمن اینم معقول نیست. و کذالک امانت جایزه معنا نداره، لانه ینافی الوثوق، چون این جواز منافات دارد با اون وثوق و اطمینانی که الذی به قوام و مفهوم رهن، اصلا قوام مفهوم رهن به این وثوق و اطمینانه. مرتهن یه میلیون تومان پول به طرف قرض الحسن داده، ممکنه پولشو باز پرداخت نکنه، به عنوان رهن برای اطمینان میگه یه مقدار طلا بیار پیش من بذار، قالی و دستباف بیار پیش من بذار تا من اطمینان داشته باشم، بعد پولو پرداخت میکنی. مثلا خصوصا به ملاحظت انه، مخصوصا این نکته از خارج اشاره نکردیم، مرحوم شیخ میفرمایند در باب بیع به نحوی معاطات تبدیل به لزوم میشه، مثلا بگیم تصرف مالکانه میکنه یا طرف فوت میکنه و امثال ذالک، اما در اینجا اصلا این معاطات اگر رهن معاطاتی جایز باشه تبدیل به لازم هم نمیشه، پس بنابراین به هیچ وجه این وثوق و اطمینان در این طرف پیدا نمیشه. قالی رو به رهن گرفت، ممکنه فردا طرف بیاد بگه فسخت و رهن، قالیشو برداره ببره، بعد این آقا با پولش چه کنه؟ هیچی. پس خصوصا به ملاحظت انه لا یتصور هنا، در باب رهن تصور نمی شود ما یوجب و رجوع الى اللزوم، چیزی که باعث شود رجوع این معاطات رهنی رو به لزوم، لیحصل به الوثیقه، تا اینکه وثوق و اطمینان پیدا بشه. فی بعض الاحیان، بگیم در بعضی از حالت ها ممکنه مفید لزوم باشه، نخیر، این به هیچ وجه تبدیل به لزوم نمیشه اگر از اول گفتیم جایزه. پس جواز منافات با وثوق و اطمینان در باب رهن داره. وین جعلناها مفیدتا للزومه، اگر بگیم رهن معاطاتی یک قرارداد لازمه، رهن معاطاتی مفید لزومه، اگر قرار بدیم رهن معاطاتی رو مفید لزوم، کان مخالفا لما اطبقوا علی، مخالف میشه با اون قاعده‌ای که علما برش اجماع دارن، من توقف العقود اللازمه علی اللفظ، برای اینکه عقد لازم توقف بر لفظ داره، معاطات در رهن مفید لزوم نیست چون لفظ نداره. و کان هذا هو الذی، شاید این محضوری که ما توضیح دادیم که چند بعد داشت، نه در باب رهن معاطات مفید اباحه، نه ملک جایزه، نه امانت جایزه، نه امانت لازم، این محضور هو الذی دعا المحقق الثانی، خوانده و دعوت کرده و انگیزه شده برای محقق ثانی، الی الجزم، به این که یقین کرده به جریان معاطات در مثل اجاره و هبه و قرض، ولی استشکال فی الرهن، اما در باب رهن ایشون اشکال کرده است. نعم من لا یبالی مخالف شیخ انصاری میفرمایند با دو توجیه ممکن است بگوییم در باب رهن هم معاتات صحیح است. قبل از این دو توجیه باز یه مقدمه کوتاه رو اشاره کن. مقدمه این است که قراردادها در شریعت اسلام از نگاهی به سه قسم تقسیم میشن. برخی از قراردادها از سوی طرفین موجب و قابل لازمند، هیچ کدام حق فسخ نداره. این قراردادها 16 تاست. برخی از قراردادها از سوی طرفین جایز است، هم موجب هم قابل حق فسخ دارن. اینا 12 تا هستن. برخی از قراردادها در شریعت به این شکل است: یک طرف قرارداد حق فسخ داره، اما طرف دیگه حق فسخ نداره، مثل رهن. در باب رهن راهن که پول قرض گرفته، قالی به امانت داده، حق فسخ نداره. ولی مرتهن اگر یه روزی به راهن اطمینان پیدا کرد، فهمید پولش از بین نمیره، هیچ اشکالی نداره، رهن رو فسخ کنه و قالی رو به مالک اصلی برگردان. قراردادهایی که از سوی یک طرف جایز است و از طرف دیگه لازم، 11 قرارداد. این مقدمه بحث. حالا حوصله بود موارد قبلی، حالا خوبه بعضی از دوستان تحقیق کردن. یک کتابی است به نام نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، کتاب یک جلده، کتاب بسیار جالبی است که مال مرحوم محمد بن سعید حلی از علمای متقدم شیعه است، چاپ هم شده این کتاب، نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر. این کتاب رو دوستان حال و حوصله داشتن پیدا کنن، یه نما و خلاصه ازش بنویسن، این مقدمه رو تو اون کتاب میتونن پیدا کنن، این عقود یادداشت کنن، عقودی که از طرفین لازمن چند تا هست، عقودی که از طرفین جایزن، عقودی که از یک طرف لازمه یک طرف جایزه، اگه نوشتید یه صفحه‌ای از نمای این کتاب، مثلا کتاب رجالی، فقهی، اصولی، حدیثی، منبری، روضه‌ای، مدعاوی، مصیبتی، این کتاب چی هست؟ یه توضیح یک صفحه‌ای بنویسید، بیارید تمام استفاده کنید. خب بعد از این مقدمه، نویسندش هم بگید محمد ابن سعید ابن احمد هلی. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم شیخ می‌فرمایند در باب رهن معلوم شد مشکله اصلی این است که ما اجماع داریم عقد لازم بدون لفظ محقق نمی شود. با یکی از این دو توجیه ما مشکل رو برطرف می کنیم. توجیه اول این است که بگوییم این اجماع محتمل المدرک است، مدرک این اجماع ممکنه حدیثی باشد که در گذشته خوانده ایم، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چون اجماع محتمل المدرک است حجت نیست. توجیه دوم این که بگوییم این که علما میگن اجماع داریم عقد لازم نیاز به لفظ داره، در آن 16 عقدیست که از ناحیه طرفین لازم باشه، اما در باب رهن که از یک طرف لازم و از طرف دیگه جایز است، نیاز به ایجاب و قبول نداشته باشه. لذا میبینیم در باب رهن برخی از فقها میگن صیغه مخصوص نمیخواد، به هر جمله و سخنی که مقصود گوینده رو برسانه که این جنس رهن است، رهن محقق میشه. بنابراین توجیه بگوییم رهن با معاتات محقق میشه، از طرف راهنم لازم است، نیاز به لفظم نخواهد داشت. این تمام سخن در باب رهن. چند خط بخونیم بحث وقف دیگه نمیرسیم برای فردا. نعم من لا یبالی مخالفت ما هو المشهور بل المتفق علیه. از این نعم میگن با دو تا توجیه میتونیم بگیم عیب نداره، رهن معاتاتی هم درسته. چرا؟ چون مشکل این بود که گفتیم رهن معاتاتی اگه مفید لزوم باشه اجماع داریم، عقد لازم لفظ میخواد. مرحوم شیخ میفرمان این شهرت یا این اجماع رو بهش عمل نکنیم، بهش اعتنا نکنیم، به خاطر اینکه مثلا محتمل المدرکه. این توجیه اول. نعم من لا یبالی مخالفت ما هو المشهور، کسی که اشکالی برش نداره با قول مشهور مخالفت کنه، بل المتفق علیه بینهم، بلکه با اجماع بین علما مخالفت کنه. چون مورد اجماع چیه؟ من توقف العقود اللازمه علی اللفظ، از این که اجماع بود که عقود لازم توقف بر لفظ داره. حالا با این اجماع مخالفت کنیم، چرا مخالفت کنیم؟ از این باب که این اجماع محتمل المدرک حجت نیست. او حمل تلک العقود علی اللازمه من الطرفه، یا بگیم اون عقودی که اجماع داریم که توقف بر لفظ داره، اون عقودی است که از ناحیه طرفین لازمه. فلا یشمل الرهن، پس رهن که از یک طرف لازمه از یک طرف جایزه، اون اجماع شامل رهن نمیشه. پس بنابراین رهن معاتاتی اشکال نداره، مفید لزوم هم میشه از طرف راهن. و لذا این که رهن شامل اون اجماع نمیشه، ایجاب و قبول لازم نداره، جوز بعضهم، جایز دانستن بعضی از علما ایجاب رو به لفظ امر، با این که ایجاب باید به فعل ماضی باشه، بعضی از علما در باب رهن گفتن ایجاب به لفظ امرم درسته، که خذه، این قالی رو بگیر، این رهن حساب میشه. و جمله خبریه گفتن قالی رو بردم منزلت گذاشتم، این داله بر رهن حساب میشود. پس معلوم میشه در باب رهن ایجاب و قبول رسمی و ساختاری لازم نیست. اگر این دوتا توجیه رو گفتیم، امکن ان یقول، ممکنه قائل بشیم به افادت المعاتات فی الرهن اللزوم، بگیم رهن معاتاتی مفید اللزوم است لاطلاق بعض ادله رهن. بعضی از ادله رهن اطلاق داره، شامل رهن معاتاتی هم میشود. اجماع هم که در مسئله نداریم، چون اجماع در اونجایی است که طرفین در عقد لازم باشه. ولم یقم هنا اجماع، اجماع هم قائم نشده بر عدم لزوم، چنانچه در باب معاوضات که از طرفین لازم بود اجماع داریم بر این که مفید لزوم است. عرض کنم که در افاده لزوم لفظ باید باشه، اما در باب رهن گفتیم همچه اجماعی شامل رهن نمیشود. پس بنابراین رهن معاتاتی اطلاق ادله رهن شاملش میشه و رهن معاتاتی صحیح هست و مفید لزوم است. ولی اجل ما ذکرنا فی الرهن، بحث وقف رو مطرح میکنن که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.